اینا میگفتن ما دو قلمرو داریم، یکی قلمرو درونه که کاملا در اختیار ماست و یکی قلمرو بیرون. قلمرو بیرون میگفت باید طوری تلاش کنیم که اون چیزهایی که اصلا به اونها نمیرسیم جز اهداف خودمون قرار ندیم. تعیین اهداف در اختیار ماست. بنده و جناب عالی الان میتونیم به امید خدا برای عمری که از ما باقی مونده اهدافی را تعیین کنیم. آه. و باید این کارو بکنیم. ما باید برنامه‌ای داشته باشیم، اهدافی داشته باشیم، قله‌ای داشته باشیم. تعیین هدف به عهده منه. البته رسیدن به هدف باز به عوامل زیادی بستگی داره. شما اگه از اول یه جوری هدفت رو تعریف بکنی که خارج از دسترس باشه، هر چی هم تلاش بکنی همیشه ناکام خواهی بود. پس ما باید واقع بین باشیم، اهدافمون رو جوری تعریف بکنیم متناسب با توانایی های خودمون، متناسب با واقعیت های جامعه، و تلاش کنیم. و بعد اگر نرسیدیم، باز اینجا رواقیون حرف دارن که اگر حتی هدفم درست تعیین کردیم، برنامه ریزی هم کردیم، تلاش هم کردیم، ولی نرسیدیم، اینجا اینها میگفتن که ما باید در مقابل شکست ها آبدیده باشیم. اولا قبول کنیم ممکنه شکست بخوریم، ثانیا بپذیریم اگر شکست بخوریم درست اتفاق بدی میفته، ولی عالم زیر رو نمیشه و ما نابود نمیشه. و نکته مهمی که حالا تو بخش بعدی خدمت شما توضیح خواهم داد اینه که میگفتن ما باید اهدافمان رو طوری تعریف بکنیم که این اهداف درونی بشن. من الان مثلا این برنامه که خدمت شما میرسم، خب مطالعه میکنم، فیش برمیدارم، مینویسم هدف میام، دوست دارم بیام این برنامه و مخاطبین مطلبی رو بگم، ولی اهداف درونی برای خودم دارم. اولین هدف من ممکنه مخاطبین مثلا برنامه من دوست داشته باشن گوش بدن، ممکنه گوش ندن، ممکنه به اصطلاح این برنامه من موفق باشه، ولی هدف درونی من اینه که خودم بفهمم. هدف درونی هم اینه که به عنوان مثال لذت ببرم. هدف درونی هم اینه که بهترین بازی را، میگفتن شما یه ورزشکاری هستید، مثلا یه کشتیگیر قوی هستید، نمیدونم فوتبالی، شما باید تمام توانت را به کار ببندی، تمام هنرت را به نمایش بذاری، زیبا بازی کنی، با تمام وجود بازی کنی و لذت بازی را ببری. اینا به یه معنا مینینگ را در لایف میدانن، در زندگی میدانن. اینجور نیست که اگر من موفق شدم، اگه موفق شدم که چه بهتر، ولی اگرم موفق نشدم من حس خوبی دارم. فرق است بین کسی که زیبا ورزش میکنه، تمام توانش را میذاره، یه تنیس بازی که با همه وجودش بازی میکنه و احیانا میبازه، تماشاگرا حتی تشویقش میکنه. اتفاقا میگفتن اهداف وقتی درونی بشن برای شما، وقتی شما هدف درونی بشه، مثلا اینی که شما میگی من همسرم رو دوست دارم، چه فلان کار رو برای من انجام بده مثلا چه نده، من میخوام این کلاسی که میرم سر کلاس زیباترین تدریس داشته باشم، خودم کیف کنم، چیزی کم نذارم. حالا یکی دو تا دانشجو هم ممکنه خسته باشن، ممکنه نمره نگیرن، ممکنه تلاش نکنن و برایند کلاس من از نظر ارزیابی اونها مثلا خیلی عالی نباشه، ولی اونی که مهمه این رضایت درونیه. یکی از تکنیک هایی که رواقیون به کار می بردن درونی کردن اهداف بود. درونی کردن اهداف پادزهر شکسته. آره، اون تکنیک هایی که یکی یکی به کار میبرن، به نظر من خودم واقعا درس میآموزم از فلسفه رواقی.
سپاسگزارم آقای دکتر. با کیمیا همراه هستید.
زمزمه دلتنگیم، از هم همه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم، آوار پریشانیست رو سوی چه بود ریزیم، هنگامی حیرانیست خود را به که بسپاریم، تشویش هزار آیا وسواس هزار اما، کوریم و نمیبینیم ورنه همه بیماریم. دوران شکوه باغ از خاطر من رفته است، امروز که صف در صف خشکیده و بیباریم. دردا که هدر داریم آن ذات گرامی را، تیغیم و نمی بریم، ابریم و نمی باریم. ما خیش ندانستیم بیداری مان از خواب، گفتند که بیدارید، گفتیم که بیداریم. من راه تو را بسته، تو راه مرا بسته. امید رهایی نیست وقتی همه دیواری دیواری.
سلام خدمت شما بزرگواران سرداران در شبکه بسیار خوب فرهنگ که برنامه‌های ادبی عرفانی بسیار خوبی رو پخش می‌کنه و روانشناسی. خدمتتون عرض کنم که می‌خواستم لطف بفرمایید برنامه‌ی خوبی مثل برنامه کیمیا که الان داره پخش میشه، خوب برنامه این چنینی رو تکرار داشته باشه، همونطور که شما مثلا برنامه شرح مثنوی رو تکرار پخش میکنیم، اگه مثلا 10 شب میگذاریم یا مثلا باز 2 شب باز تکرار داره، اگه ممکنه که یه سری برنامه آره این تیپی مثل برنامه این زیبایی مثل کیمیا و اینا را تکرار بگذاری که بتونیم استفاده بکنیم. یعنی این نباشه که تو یه نوبت پخش بشه، یه باز پخشی هم داشته باشن برنامه خوب اینجوری را. ممنون، سپاسگزارم. محمد علی جعفری پور هستم از شاهین شهر اصفهان. خدا یار و نگهدار شما باد. با سپاس از برنامه‌های خوبتون. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ممنون از این شنونده‌ای که لطفی داشتند به برنامه کیمیا. جناب دکتر اگر موافق باشید جمع‌بندی کنیم بحثمون رو تا اینجای گفتگو رو. درباره محدوده اختیارات انسانی از منظر فلسفه رواقی صحبت کردیم و اینکه هدف درونی که این فیلسوفان مورد توجه قرار میدن چیست.
ببینید، عرض کردم اگه ما اهداف رو بیرونی تعریف کنیم همیشه، یعنی برمیگردم به اون نکته اولی که گفتم که بعضیا همه چیز رو در بیرون میبینن و علل شکست خودشان رو بیرونی میبینن. شما مثلا یه معلم میبینی تنها علل شکستش رو این میبینی که آقا مخاطبای من خوب نیستن، دانشجوهای من خوب نیستن، این کلاس اون کلاس، دکتری فوق لیسانس میبینی میگه نه آقا همه بدن، فقط من اشکال ندارم. ببینید فیلسوفان رواقی یا مثلا سیاستمداری که ناکام میمانه، شما ببینید بازاری که ناکام میمانه، اولین چیزی که اینها میگفتن ما به خودمان برگردیم واقعا. یعنی من باید در حقیقت درون را، ما درون را بنگریم و حال را. این نکته اول. نکته دوم این که حتی اهداف بیرونی هم، البته ما اهداف بیرونی هم ناچاریم داشته باشیم، ما شغل داریم، دنبال ارتقا شغلی هستیم به هر حال. بنده معلم هستم، با دانشجو سر کار دارم، پایان نامه دارم، خدا رو شکر این ترم مثلا همین هفته میگن یه جور هفته دفاع هم هست. در واقع ما چند تا دانشجوی دکتری را دفاع میکنن دوستان، خیلی خوشحالیم واقعا که اینا به ثمر میرسن. در واقع اهداف بیرونی ما داریم، ولی همین موضوع پایان نامه مثلا من مثال بزنم، یه وقت هست یه استادی میره و رها میکنه تا روزی که دفاع میاد و طلبکار میشه از دانشجو، یه وقت شما استادی هستید که پا به پای این دانشجو، اول موضوعی که توش تخصص داری انتخاب میکنی، این موضوع را منابع را خودت هم کار میکنی، پا به پای دانشجو، بین شما و دانشجو دیالوگ وجود داره، گفتگو وجود داره. واقعا الان تو بعضی از این دانشگاه‌های معتبر دنیا مرتب این جلسات و گفتگوی بین استاد و شاگرد که اساسا استاد از طریق شاگرد ارتقا پیدا میکنه، نو میشه، تازه میشه. ببین من وقتی هدف پایان نامه نوشتن را مثلا مثال دارم میزنم، تو شغل خودم مثال میزنم، فقط این که این دفاع بشه، امتیازش بگیرم، مقالش به اسم من چاپ بشه و پولش بیاد به حساب من، خب این خیلی وحشتناکه. اما اگه من هدف رو این گرفتم و درستم گرفتم که آه من میخوام بفهمم و این بخشی از پروسه زندگی منه، زیبا هست که این دانشوی من تعالی پیدا بکنه، زیبا هست که من این تا مسئلم رو تا در دیالوگ با این دانشجو در واقع بیه مناجای استاد دانشجو اصلا عوض میشه. آدم وقتی با دیگری چالش میکنه خودش میشه دانشجو، من یاد میگیرم، میآموزم. در عشق هم همینجوره، شما در عشق اگر وصال را فقط هدف قرار بدی واقعا ممکنه به وصال نرسی، و حتی وقتی هم رسیدی به وصال ممکنه تکراری بشه برای شما، اون تمثیلی که افلاطون داره در واقع که عشقی که معشوق را در بغل گرفته اوریان هم هست ولی رو را از او برگردانده. ولی اگر شما عشق را به عنوان یک امر درونی بهش نگاه بکنی و عشق در واقع چیزی بشه که درون تو را زیر رو بکنه، هیچگاه و البته به وصال برسی چه بهتر، ولی نرسیدی، تو به خودت رسیدی و خود جدید پیدا کردی، تولد جدید پیدا کردی. ببینید ما در واقع من عرض میکنم نکته ای که اینها میگفتن خیلی زیبا بود، میگفتن سرنوشت اون الهه، سه تا الهه میگفتن که زندگی را مثلا یکی تارش را یکی پودش را یکی هم میبره، در واقع معلوم نیست چه نقشی برای ما تعیین کرده، گدا یا پادشاه. نقش خودمان رو خوب بازی کنیم. ببین من این کاری که الان بهش مشغولم، معلم هستم، در معلمیم طوری کار کنم رضایت درونی پیدا کنم. مارکوس اورلیوس میگه خدمت به دیگران رضایت درونی میاره و رضایت درونی آرامش میاره. امیرالمومنین بالاتر از اینها میگه ببینین اینی که من بیت المال را کامل جاروب میکنه و تقسیم میکنه و به اصطلاح در اختیار بندگان قرار میده، این دو رکعت نماز میخونه و احساس آرامش میکنه. خب شما ببینید این افرادی که واقعا بیت المال را بین بیت خانواده خودشان تقسیم جارو میکنن و حالا درصد اندکی ازشان محاکمه میشن و میان مردم میبینن، خب شما ببینید اینا هیچگاه به آرامش نمیرسن. ببینید آدم باید هدفش را تعیین کنه. هدف این برنامه کلمه کیمیا که به کار بردن واقعا زیبا هست. کیمیا یعنی این کیمیاگری، ما باید این خاک وجودمون را تبدیل به طلا بکنیم و این از طریق در واقع تمرین هست و این هنریه که شاید فلسفه رواقی مقداری به ما یاد میده. من میتوانم برای بخوام صادق باشم، هیچ کس نمیتوانه جلو منه بگیره. اینی که من بخوام مثلا فرض بفرمایید فریبکار نباشم، سلطان وجود خودم هستم. اهداف درونی، ببینید شما اینی که یه نفری مثلا فرض بفرمایید دروغگو میشه، فریبکار میشه، من قبول دارم شرایط اجتماعی تأثیر دارن، ولی حرف آخر را فرد میزنه. فرد اگر بخواهد میتواند پاک زندگی بکنه، درست زندگی بکنه، هر چند که شرایط علیه او باشه، و این اون چیزیه که دست فلسفه رواقی ما میتوانیم بیاموزیم.
سپاسگزارم از شما های دکتر. اینکه محدوده اختیارات انسانی در واقع ناظر بر عالم درونش آنچه که میتواند تغییر بدهد، و اینکه هدفهای درونی ما در واقع راهبر ما هستند به سوی اون رضایت و خوشبختی که بهش میاندیشیم. جناب دکتر، بعد از فیلسوفان رواقی در دنیای باستان این مفهوم چقدر توانست پیش برنده باشه در دنیای فلسفه؟ چرا ما یک فطرتی داریم میان در واقع پرداختن به این مفاهیم از این منظر در زندگی تا دورانی که بیشتر به متافیزیک در فلسفه بها داده شد؟ به این هم اشاره
کنید. شاید واقعا البته بعدها مثلا شما همین رساله‌ای که در باب خوشبختی که سنکا داره، بعد آگوستین هم مثلا در باب خوشبختی می نویسه، بعدها حتی دکارت در اون مکاتباتی که داره با اون الیزابت اون به اصطلاح دوباره درباره همین رساله بحث میکنن، بعدها شوپنهاور تحت تأثیر همین افکار قرار میگیره و این جریان ادامه پیدا میکنه.
یه ردی داره، یک رد پررنگ
100%. یعنی واقعا فلسفه، همونطوری که فلسفه افلاطون، فلسفه ارسطو و تأثیراتی گذاشته فلسفه رواقی و کلبی، حتی در فرهنگ خود ما مثلا شما میبینید که من یه وقتی رساله دیدم از کندی مثلا فلعالام، مثلا این مقدار فلسفه ما به اصطلاح انتزاعی نشده بود و در یه پروسه تاریخی شما میبینید مسائل عینی تری را بررسی میکردن و اینا برمیگرده به شرایط اجتماعی که واقعا بوده، شرایط تاریخی که بوده، ولی فلسفه یک فرایند ساری و جاریه و من به نظرم این تفکری که اینها مطرح کردن جدیه و الان شما میبینید در قرن 20 مثلا یک کسی مثل ویلیام اروین به اصطلاح تخصصش رواقی هست، فلسفه رواقی، کتاب زیبایی هم که به فارسی ترجمه شده به اصطلاح فلسفه برای زندگی، رواقی زیستن در دنیای امروز، انتشارات گمان چاپ کرده و بسیاری از مطالبی هم که واقعا ما مطرح میکنیم به نقل از اونجاست، ولی میخوام بگم که حتی اتفاقا بخشی اونجا داره رواقی زیستن، امکان رواقی زیستن در دنیای امروزه که چجور میشه مثلا
اصلا چقدر شدنی،
چقدر شدنیه و به درد ما میخوره یا نمیخوره، و ایشان ادعا میکنه که میگه من به زندگی ملموس خودم خیلی خیلی تاثیرگذار بوده.
سپاسگزارم از شما، مخصوصا امشب که با شعرهای زیبایی که ما رو میهمان کرده این از اخوان ثالث، از مولانا و از بزرگان دیگر، در واقع نوع جستجوی این نگره فلسفی در فرهنگ خودمان هم بوده هست. از شما هم سپاسگزارم که با برنامه کیمیا همراه بودین و بار دیگر گفتگوی ما رو در حوزه خوشبختی و معنای زندگی شنوا بودید. شب خوش.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش از رادیو فرهنگ باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امروز اومدیم دفتر آقای حمید ناصری، تهران پژوه و مجموعه دار اسناد بلدیه. میشه در مورد این صحبت کنید که تاریخچه بلدیه به کجا برمیگرده و بلدیه و احتسابیه چجوری تشکیل شده؟
بله، سوالی که فرمودید در خصوص شکل‌گیری ادارات بلدیه در کشور. من اینو به عرضتون برسونم مقدمتا، قبل از اینکه انقلاب مشروطیت در پایان دوره حکومت قاجار به وقوع پیونده، شهرهای ایران توسط اداراتی به نام اداره احتسابی اداره میشد. این اداره احتسابی شکل گیریش در 20 سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بود که به حکم خود شاه وقت دستوری ابلاغ میشه به دولت وقت یا صدرالعظم مبنی بر شکل‌گیری اداراتی به نام ادارات احتسابی، مخصوصا در کلان شهرهای ایران مثل تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، که این ادارات به امور شهری و نظم و نسخ شهری بپردازن. اداره احتسابی در اون زمان دو تا وظیفه و مأموریت مهم داشته، یکی نظم و امنیت در شهر بوده، یکی هم یعنی انتظام شهر، یکی هم پرداختن به وضعیت تنظیف و نظافت شهر. خب این اداره حدود 30 دوام یا 40 دوام و بقا داشته تا اینکه انقلاب مشروطیت که در دوره مظفرالدین شاه شکل میگیره و اتفاق میفته در ایران. پیامد انقلاب مشروطیت تشکیل ادارات مدنی در کشور بوده. مجلس شورای ملی در اون زمان اقدام به تصویب قانون شکل‌گیری ادارات که نیاز حکومت‌ها بوده می‌کنه. یعنی مثلا شما قانون وزارت شکل‌گیری، وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت جنگ، ثبت و اسناد، وزارت امور خارجه را که عرض کردم خدمتون، وزارت جنگ و اداره بلدیه، یکی از همین اداراتی بوده که در اون موقع مد نظر بوده که قانونش تصویب بشه. قانون بلدیه اقتباس از قانون اداره شهرهای کشور فرانسه است که یک قانون بسیار جامع و کاملی بوده که در 108 بند در اولین دوره مجلس شورای ملی در سال 1285 به تصویب مجلس شورای ملی میرسه. بعدها این قانون ابلاغ میشه به سراسر کشور برای اجرا. اولین اداره بلدیه در شهر تبریز و دومین اداره بلدیه در شهر اصفهان و سومین اداره بلدیه در سال 1288 در شهر تهران شکل میگیره.
شنوندگان عزیز، برای اینکه بدونیم که شهرداری تهران کیا بودن و مأموریتشون در خصوص شهرداری تهران چی بوده، بهتون پیشنهاد میکنم که توی مصاحبه بعدی هم همراه ما باشین و صحبت‌های جذاب آقای ناصری رو در این زمینه بشنوید. با سپاس، مریم عتیبی، رادیو فرهنگ.
گفتارش با ما منتشر شد.
در دقایق پایانی این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ همچنان در کنار ما بمانید. کفشایم که جفت می شوند، دلم هوای رفتن می کند. من چه کودکان دلتنگ تو می شوم، بی آن که فکر کنم چه کسی دلتنگ من می شود. ممنونیم از همراهی شما. خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانمات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با بخش شبانه تا ساعت 6 صبح. اما همراهان شما در این بخش، تهیه کننده امیر رضا راز، صدا بردار کیارش قابوسی، ارتباطات سهراب ستایشمنش، هماهنگی مجید ابراهیمی، و من سید دانیال معنوی. خدمتتون عرض کنم مثل همیشه از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراه شما دوستان شنونده خواهیم بود. اما شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی بکنید با موضوع آرامش. از همین لحظه میتونید تماس بگیرید. خدمتتون عرض میکنم شماره تلفن 4 باغ رادیو فرهنگ 220-485 و 220-58-800. پس قرار شد که از همین لحظه با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید، شعرخوانی بکنید برای برنامه زنده چهار باغ با موضوع آرامش. در ضمن نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره این بخش شبانه اگر دارید، حتما با همکارانمون در میون بگذارید. در واحد روابط عمومی سازمان از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162. امیدوارم که فرصت همراهی با بخش شبانه رادیو فرهنگ رو داشته باشید. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید اولین برنامه از این بخش رو، برنامه موسیقایی نیستان.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.